بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت. بخش اول، مهندسی فهم در قرآن. جلسه 11.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. تصوری در بین عموم درباره قرآن هست، تصور افراطی، نمیخوام بگم تفریطی، تصور افراطی، تصور افراطی در قداست. یعنی این کتاب انقدر مقدس است که نباید خوند، این کتاب انقدر مقدس است که اصلا نمیشه فهمید، این کتاب انقدر مقدس است که نباید در دست بگیری، این کتاب انقدر مقدس است که نباید گوش بدی، این کتاب انقدر مقدس است که فقط باید آن تبرک کنی موقع سفر، موقع و کارهای مختلف. یا خود ماشین که به شما میده، یه قرآن به ماشین به شما هدیه میده، تبرک است، خوب است این در ماشین شما باشد، دفع بلا میکنه. و اصلا تصور نسبت به قرآن این کتاب این نیست که این کتاب قرآن است، اسمش قرآن است. قرآن یعنی چی؟ بفهمید؟ قرآن یعنی چی؟ از چه ماده یه؟ قرآن، قرآن مصدره، قرآن یعنی خواندن، خواندنی هم نه، خواندن. یه کتاب به شما بدن اسمش این باشه، خواندن، بعد هی بگیر بوسش کنی. اصلا اسم کتاب خواندنه، قرآن. بعد خود خدای متعال در سوره مبارکه صاد می‌فرماید که کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. من این قرآن رو برای چی فرستادم؟ فرستادم چی کارش کنید؟ فرستادم همه تدبر کنید در این آیات، در این قرآن. خواندن است برای تدبر، یه کتاب برای تدبر. اصلا کتاب داده میگه بشین یه خود نگاش کن؟ نه، این خیلی مقدسه، بوسش میکنیم این سفر، تو جیبه اون میذاریم که ما رو نگه داره. به قول حضرت استاد ایت‌الله جوادی آوری، به ما آیه آخر سوره کهف که رسیده بودن در کلاس تفسیر، میفهمونن که این آیه بین عموم مردم به این مشهوره که شب بخون هر ساعتی خاصی بیدار میشه. واقعا هم همینطوره، یعنی اگه کسی با انگیزه خالص واقعا بخونه بیدارش میکنن، حالا بلندش نمیکنن ولی بیدارش میکنن. هر ساعتی هم بخواد، حالا مال سحر و نماز صبح و نماز شب و اینها نیست، هر ساعتی بخواد. ملائکه هستن در تصرف این آیه. ولی چون خیلی جالب بود این آیه که تفسیر کردن تمام شد، آخرش فعلا خب این خاصیت هم گفتن برای این آیه. این آیه ایشو خیلی تعبیرشو قشنگ فهمونن که قرار نیست قرآن کار ساعت زنگدار رو انجام بده. میخوای بیدار شی بری ساعت بخر شب و بیدار شی. آیه برای اینه که خودتو بیدار کنه، برای اینکه جامعه رو بیدار کنه. خیلی من به دلم چسبید این نگاهشون وقتی به این آیه رسیدم. یعنی نهایت استفاده آیات بین ما اینه، کدوم آیه خوندما و برمیاره، کدوم آیه نمیدونم دلدرد رو خوب میکنه، کدوم برای سردرد خوبه، سوره فلان رو بخوان زن میگیری و نمیدونم سوره فلان برای بخت، یاسین رو 7 بار این مدلی بخون شوهردار میشی. اینه قرآن؟ چرا اینقدر فرهنگ ما ضعیفه در ارتباط با قرآن؟ عمده ضعف مشکلات معنوی و دینداری ما تو ارتباط با قرآنه. این باید حل بشه، بعد این همیشه حل میشه. خیلی جالبه این حرفای بنده رو با یه دقت بیشتری استماع بفرمایید. درد دلهاییست محصول سالیان سال سر و کله زدن. ببینید ما الان با یه کافر اگه مواجه بشیم برای دعوت او به دین چی کار میکنیم؟ سوال شما بفرمایید. شما عزیزان فرهیخته، دوستان نازنین بنده، دانشجوی باهوش، شما بفرمایید با یک کافر مواجه بشید میخواید دعوتش کنید به دین، چیکار میکنید؟ سوالم واقعی است، دنبال جوابم ها، منتظرم. چیکار میکنید؟ استدلال میارید ها؟ درسته؟ بگید هیچ کار نمیکنید، همده نگاهش میکنید، دست میدین و یه التماس دعا هم قاعدتاً باید بهش بگید دیگه آخرش. سوالاشو جواب میدین؟ آها، از میگه مسئله چیه بعد اونجا واسش استدلال. ببینید عمده مشکل ما تو ارتباط با کفار اینه که ما انفعالی هست، دست پایین تر بود قبول دارید اینو؟ وای میسیم یه چیز بگی جواب بود. تو فقط هم اینا نیست، تو ارتباط با وهابیت هم همینه، تو همه ارتباط با مسیحیت هم همینه. شیعه پاسخ میگوید وای من چقدر از این اسم این کتاب بدم میاد. شیعه پاسخ میگوید، شیعه بچه باید پاسخ بگوید، شیعه سوال میکنن، شیعه بچه پاسخ بگوید. مگه دیگران کی هستن که سوال میکنن که ما پاسخ بگوییم؟ نه، خودشون در معرض اتهام هستن، زیر سوال هم. شیعه سوال میپرسد، مسلمان به چالش میکشد، پاسخ نمیدهد. قرآن میگه کفار رو به چالش بکش، قرآن بده دستش بگو تدبر کن یلا بینم. خیلی جالبه اصلا مواجهه ما با کفار این هست، میگه قرآن رو بده دستش مطالعه کنه بگه چی شد کم آوردی؟ حرف قرآن دقیقا اینه. افلا برام علامه طباطبایی من آوردم متن همه اینا رو براتون آوردم، حالا اگه فرصت بکنم هر روز انشالله تا آخرین هفته این بحث رو داشته باشیم بتونیم تمامش بکنیم. جلد 5 المیزان مباحث فوق العاده است، تفسیر المیزان. ایشون فهمید که قرآن گفته پیغمبر برو به کفار بگو افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله، سوره نساء آیه 82، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. قرآن بده دستش بگی بخون اینا، بعد وقتی خون بگو چی شد کم آوردی؟ اصلا قرآن با دست برترش هم میگه یه نایه سه بیار بینم، یه دو کلمه سه بیار بینم، چی شد بریدی؟ ساکت شدی؟ نه، ما میریم میگیم که به نظر شما ما خیلی عقب افتاده هستیم. نه، میگه بله. میگه بیا میرسه توضیح بده. میگه نه عقب افتاده، همین که میخوای توضیح بدی یعنی خیلی عقب افتاده، برو. اینه دیگه مواجهه ما از یه موضع پایین تر به کفار اینجوری نگاه میکنیم، میگه به خدا ما هم زن و برش حقوق قائلی، ما نزن. اصلا همین که داری میگی یعنی هژمونی رو پذیرفتی، تمام دیگه، دیگه چی میخواد؟ دیگه به اینجا بینم زن رو تعریف کنم، بعد میخواد تعریف کنم، میگه بگی این کتاب بگی برو برو خودت بخون حالیت بشه زن چیه. نگاه قرآن ها واقعا ما اینجوری فکر میکنیم یا نه؟ قبول دارید قرآن بین ما قریبه؟ ما مجالسی داریم، محفل انس با قرآن، قرآن میخوانیم، بعد الله میگوییم، عاشقت و حرارت لذت میبریم. تدبر در قرآن یعنی چی؟ که قرآن به کفار هم سفارش میکنه. مرحوم علامه طباطبایی میفهمد که این نشون میده که فهم قرآن در یک لایه هایش حتی برای کفار هم قابل دسترس، کفار هم قرآن رو بخونن میفهمن. تو لایه های اولیه شفاف، واضح، منطقی، روشن حرف زده. تدبر در قرآن کلید مهندسی فهم قرآن در چیست؟ شما میخواهید فهم قرآن رو مهندسی کنید؟ فرمولش دستت باشه بری تو این دریا دیگه در نیاد. مرحوم آیت الله گلپایگانی تو مجلس خط دیدید قرآن پخش میکنن، به ایشون یه دونه از این یه حزب دیگه حزب یه حزب داده بودن ایشون بخونه، دیدن 20 دقیقه است همون اینجوری نگه داشت. اومدن یکی گفت که آقا تموم شده میخواین حزب دیگه بیارم؟ ایشون گفتن نه اصلا شروع نشده. گفتن یعنی چی؟ ایشون گفت این آیه اولی که شروع کردن 20 دقیقه است ماتم دیگه نتونستم برم جلوتر. خب این چیه؟ این مال کیه؟ نه یکی بخونه الله بگیر. تدبر در قرآن، فهم کلید، فهم مهندسی قرآن، مهندسی فهم قرآن، تدبره. تدبر یعنی چی؟ مهم علامه طباطبایی میفهمن که بگم سریع ارزام تمام کنم. تدبر در قرآن، این بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد تا آخر هفته انشالله، اگه برسیم تا قبل اربعین بحث تدبر رو تمام بکنیم که بعد اربعین بحث نظام تسخیر رو انشالله به حول و قوه الهی شروع بکنیم. تدبر در قرآن یعنی آیات رو بشیم با هم دیگه جفت کن، آیات رو دوتا به هم بچسب. آقا یه بار اینو تفریحی هم که شده انجام بدیم خیلی مزه میده. یه آیه از زیر قرآن بردار همجوری واکن تفاعلی، ما خیلی علامه تفاعل داریم دیگه، کنکور قبول میشم یا نه، آیه بهشت اومد قبول میشم. تدبری تفاعلی، یه نماز کن نگاه کن، آیه رو بنویس برای خودت، سرگرمی چگونه با قرآن خودمان رو سرگرم کنیم، مثلا درد سرگرمی. دوباره یه جای دیگه باز کن، یا آیه دیگه میاد اونو بنویس، بشین یه هفته بگیم دوتا ربط این دوتا آیه با هم فکر کن، این دوتا با هم ربط داره، قرآن شکلیه، آیاتش همه با هم ربط داره، مثل تاریخ جغرافیا نیست فصل اول یه چیز میگه فصل سوم مثلا یه چیز دیگه میگه، اینا همش با هم ربط داره. یه چیزی تو اولین مرتبه به شما میده، چقدر این حرفایی که من دارم میزنم مهمه، اینا محصول یک سال الا دو سال تدریس بوده، این مباحث ما در قوم تدریس کردیم، چکیدش رو دارم خدمت شما تحویل میدم. مثلا مدرسه ای میخواستیم در قوم با این محور بزنیم که دیگه حالا اقبالمون اینجور بود که بیایم خدمت شما مهمان امام رضا باشیم امسال. قرآن رو تو اولین داری یه چیزی به شما میده، همون رو بگیر، خیلی هم چیز میده، یعنی یه خورده که تو همین ارتباط ظاهری رو آیات زوم میکنی، دو تا کلمه کنار هم میذاری، بذار من یکی بگم مزهشو بچشید، وقت گذشت. مرحوم علامه طباطبایی از خود قرآن ببین سوال تاریخی رو قرآن جواب میده دیگه، بعد چیزی که دیگه روشنه، سوال تاریخی رو به جواب میده. مرحوم علامه طباطبایی از آیات قرآن اثبات کرده آذر، آذر کی بود؟ پدر حضرت ابراهیم. ایشون از خود قرآن اثبات کرده آذر پدر ابراهیم نبوده، از خود قرآن اثبات میکنه، میگه بابا از قال ابراهیم و لعبیه آذر، لعبیه، قرآن میگه عبیه، ایشون میگه یه عب داریم یه والد داریم، عب و والد با هم فرق میکنه. بعد آیاتشو میاده، یه آیه از سوره مبارکه توبه است، یه آیه از سوره مبارکه ابراهیم، دیگه اجازه میدم خودتون مطالعه بفرمایید. این دو تا آیه رو کنار هم میذاره نتیجه میگیره، جمع‌بندی آذر اب ابراهیم بوده، والد ابراهیم نبوده، ابم دایرش گسترده است، پدر نبود، مرفی بود. تاوش سوال تاریخی رو جواب بده. 14 قرن بوده که مسلمین گیر بودن تو همین، با دو تاریخ کنار هم چیده تاوش گرد. خب این خودشی فکر کن، این حرف علامه اینه، به خودش قرآن بخون حله روشن میشه. بسن دو تاریخ کنار هم بذار. خب این چی میخواد؟ قرائت مستمر و فراوان میخواد، زیاد آدم باید بخونه که بتونه آیاتو کنار هم جفت کنه. یه لطافت هایی میخواد. یه روزی گفتم امام صادق به اون بابا گفتن که تو این چرک دلتو گرفته نمیفهمی، میخونه چیزی به ذهنش نمیاد، اون که لطیف داره میگیره چی داره میگه. تعمق میخواد، تفکر میخواد، و از همه مهمتر تو یه لایه با قرآن که ارتباط برقرار کرد، همین لایه رو اگه عمل بکنه لایه بعدی رو قرآن در اختیار رو قرار میده. با این جمله من زیراب استاد اخلاق عرفان اینا زده شد، یه جا دیگه اثبات میکنم که استاد اخلاق عرفان به درد کجا میخوره. فعلا تو این لایه زده شد، یعنی خیانت در حق خودش و مسلمین و استاد اخلاق و عرفان و معنویت و همه چیز کرده است. کسی که هنوز لایه اول با قرآن ارتباط برقرار نکرده دنبال استاد اخلاق عرفان میگرده. بشینید قرآن بخونید. مقام معظم رهبری به جوانای غرب گفتن شما بشینید قرآن بخونید، حل میشه سوالاتتون. ما باید این افراد رو به دانشجویان شرق بزنیم، به دانشجویان غرب. آقا خود قرآن شما حضرت نه، شما که خوبید، نه شما نه. به بعضی جاها مثلا آدم رو بگه آقا قرآن بخونید، خیلی خیلی چیزا گیر آدم میاد، آشنا میشه با خدا، پیغمبر، دین، دیانت، خیلی مسائل حل میشه. خدا روی پیغمبر اکرم فهم قرآن به ما عنایت بفرما، توفیق تدبر در قرآن به ما عنایت بفرما. و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله الطاهرین.